دنیای ما بازاری وجود داره برای رسانه هم همین قسم است دیگه. در رسانه بازاری که داریم هر جنسی که بخوایی هست، رسانه تلخ، خشن، کلاهبردار، تنبل، فرصت طلب، میربان، کاسب و تاجر و بازاری یا تیز و جلب و همه تو کلک راستگوی و رسانه ممکن است دروغ بگه. و بصیرت است که ما لازم داریم تا تشخیص بدیم کدام رسانه به نفع جامعه است.
رسانه ها تا زمان این کار کرده نمیتونن تا وقتی که خبرهای بی‌طرفانه داشته باشن. وقتی که خبرهای بی‌طرفانه مثلا یک گزارش را که نشر میکنن بدون از اینکه طرفداری از یک جانبه بکنن او را نشر کنن، با همی کارشون میتونن اعتماد سازی کنن در بین افراد جامعه و برنامه های مسمر را برای جامعه تقدیم کنن.
یک بخش مهمی از زندگی خانواده تشکیل میده، هسته یک انسان فامیل و اخلاق فامیلی میسازه. منتها دوستا، رشته تحصیلی، اساتید، اینا همه بدون تاثیر نیست. محیط و ماحولی که در از او زندگی میکنه و حتی شرایط سیاسی و اقتصادی و شرایط امنیتی، همه اینا در اخلاق و در اعتماد سازی انسان ها بر یک دیگر تاثیر گذاره. من فکر میکنم این فقط بخش امنیتی افغانستان اگر در نظر بگیریم. اگر از نظر امنیت کشور ما دارای شرایط بهتر می بود، با راحتی بیشتر ما می تونستیم بس اعتماد سازی بر روی همدیگه داشته باشیم.
بخیر باشین جانتان جور. غلام یحیی از کابل گفته که بعضی رسانه ها فقط به فکر کارهای اقتصادی هستند و کار به فرهنگ و اخلاق مردم ندارن و به این رسانه ها نمیشه اعتماد کامل داشت.
فکر میکنم یکانه راهی که میتونه یعنی اعتماد کردن رو بین مردم ترویج بده است که هر کسی سعی کنه خودش رو بسازه. اگه من بتونم برای کسی یک دوست خوب و معتمد باشم، مطمئنن کسایی هم برای از من پیدا میشه که بتونه برای از من کمک بکنه و با کمک بکنه که من به او اعتماد بکنم و برای همکاری از او یعنی حساب بکنم.
و حالا سوال برنامه و پاسخ جناب شرف الدین عظیمی کارشناس برنامه.
سلام به همه ازان کافه صبح، امیدوار استم همه خوب خوش و سرحال باشیم. در رابطه به ای که رسانه ها به خصوص رسانه های اجتماعی به چه اندازه میتونه که اعتماد سازی کنه، چقدر میتونه این مسئله مربوط به رسانه های اجتماعی باشه، چقدر نقش داره رسانه های اجتماعی در این مورد، چقدر رسالت داره، چقدر مسئولیت داره و ای که خود رسانه های اجتماعی چقدر در زندگی ما امروزه نقش و تأثیر خودش داره و بعدشی رسانه های اجتماعی چقدر میتونه به بقیه امور زندگی ما تأثیر و نقشش داشته باشه. در این مورد من فکر میکنم که به همه هویدا و آشکار است که رسانه ها علل خصوص رسانه های اجتماعی باز بر شرایط فعلی تأثیرات بسیار عمیق در زندگی های اجتماعی و فردی انسان ها گذاشته. اولین مورد را که میخوایم اشاره کنم ای است که من اصلا فکر میکنم که اعتماد سازی یا اعتماد آوردن یکی از وظایف و نقش ها و رسالت ها و مسئولیت های کلان رسانه هاست. این وظیفه را باید رسانه های اجتماعی انجام بده. این رسالت و مکلفیت را رسانه های اجتماعی به دوش بکشه که چقدر، چه اندازه و چطور میتونن که اعتماد سازی را به خصوص در اجتماع بروز بده. دومین مورد مسئله رسانه های اجتماعی است که من فکر میکنم میتونه باعث گسترش اعتماد اجتماعی شود. یعنی این رسانه هاست که اقوام را، گروه ها را، توده ها را، طبقات را و حتی گاهی اوقات مسائل جنسیتی را در جامعه میتونه که در بینش یک میانه ایجاد کنه و یک وضعیت خوب را ایجاد کنه. و این اعتماد سازی و این گسترش اعتماد سازی در رسانه ها و توسط رسانه ها من فکر میکنم که یک مورد خاص و جدی است که فکر میکنم رسانه ها باید برش توجهش مبذول بداره، علل خصوص رسانه های اجتماعی. سومین مسئله ای است که من فکر میکنم که رسانه ها میتونه با آنچه که انجام میده در ایجاد اعتماد اجتماعی نقشش ثابت کنه. من فکر میکنم که در این نهادها، در بین این همه نهادها، رسانه های اجتماعی نقشش در این همه اساسی تر است. امروزه همه از رسانه ها الگو میگیره، همه از رسانه ها تقلید میکنه و اگرم این رسانه ها در اعتماد سازی الگو شوه، سرمشق شوه، چی خوب. یعنی اگر ما به نقشا و تقسیم و توزیع نقشا بپردازیم، نقش رسانه های اجتماعی در میان بقیه نهادها و بقیه مراکزی که میتونه فرهنگ سازی کنه، نقش رسانه ها بالاتر، زیادتر، عمیقتر و اساسی تر است. پس میتونیم بگویم که اون نهادی که نقش اساسی در بخش داره، چطور میتونیم که نقشش ما نادیده بگیریم؟
سلام علیکم برادر، صبح بخیر. تیاری گرفتی کجا میری بخیر؟
جان چه باشه، برم طرف کاخ صبح میرم.
رو اینا ما اومد دیگه خیر.
قرار صبح ما و شما، صبح ما و شما، دور سفره شور و شعر و نشاط، شور و شعر و نشاط در مجله صبحگاهی رادیو دری، مجله صبحگاهی رادیو دری، کافه صبح، کافه صبح.
از آخرین فرصت برنامه استفاده کنیم، یک پیامک بخونیم. محمد هاشم جان عزیزی از پروان گفته که اعتماد به رسانه ها بستگی به رفتار خود اونا داره. اگر رسانه با صداقت و اخلاق رسانه ای برنامه نشر کنه، خب چرا مردم نباید به او اعتماد داشته باشه؟ همینطور است مثلا موارد مثل روشن کردن اختلافات، از بین بردن اعتماد به نفس ملی، امراه شدن با برنامه کشورهای خارجی، سوس شدن باورهای دینی و فرهنگی و از این قسم کارها. اگر از اقدامات یک رسانه باشه، طبیعتا نباید توقع اعتماد داشته باشه از مردم و جامعه خودش. در خدمت شما بودیم با کافه صبح امروز و تشکر از همراهیتان. انشالله که شما هم رضایت خاطر داشته باشین. فردا از چی گپ بزنیم؟ این هفته بحث اعتماد اجتماعی را داریم و سوال فردایی است که چقدر به مسئولان جامعه اعتماد داریم. تا کافه صبح فردا، خداحافظ شما.
عزیزان شنونده، شما رادیو دری رو میشنوین از مشهد امام مهربانی ها.
اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی. الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكيةً متواصلةً متواترةً مترادفةً كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، صبحتان بخیر. خوش آمدید به اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. گلبدین حکمتیار، رئیس حزب اسلامی افغانستان، پاسخ موشکی ایران بر رژیم صهیونیستی را گامی مثبت در جهان اسلام توصیف و تصریح کرد که مسئولیت این حمله بر عهده زمامداران شرور اسرائیل است. در پی حملات موشکی سپاه پاسداران به مواضع در سرزمین‌های اشغالی، گلبدین حکمتیار در پیام این رویداد را گام مثبتی در جهان اسلام خواند و افسود که امروز کشوری را می‌بینیم که در برابر ژاندارم آمریکا در منطقه راه عکس‌العمل و انتقام به مصر را انتخاب می‌کند و سکوت ننگین و تسلیم ذلت‌بار را نمی‌پذیرد. وی همچنین تأکید کرد پاسخ ایران به اسرائیل در مقابل حمله به کنسولگری این کشور در سوریه حق مسلم ایران بود. رئیس حزب اسلامی افغانستان گفت مسئولیت حمله موشکی ایران بر عهده زمامداران شرور اسرائیل و حامیان آن است. 10 روز پس از حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق و شهادت 7 تن از مستشاران قانونی این کشور و بی‌عملی جامعه بین‌المللی نسبت به این اقدام غیرقانونی صهیونیست‌ها، صبح روز یکشنبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با فیر پهپاد و موشک به سوی سرزمین‌های اشغالی اقدام به تنبیه این رژیم متجاوز کرد. حکومت طالبان هم اقدامات ایران را دفاعی و مشروع خواند. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
وزارت خارجه حکومت طالبان اقدام ایران علیه اسرائیل را مشروع و دفاعی خواند. وزارت امور خارجه افغانستان با نشر اعلامیه اقدام جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی را که شب گذشته صورت گرفت اقدامات دفاعی و مشروع خواند. وزارت امور خارجه افغانستان در این اعلامیه گفته است رژیم صهیونیستی در ادامه جنایات خیش به تاریخ اول اپریل سال جاری خلاف تمامی موازین دیپلماتیک و قوانین بین المللی بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه را هدف قرار داد که در پاسخ به آن جمهوری اسلامی ایران شب گذشته اقدامات دفاعی مشروع انجام داد. اعلامیه در ادامه می افزاید رژیم صهیونیستی از اکتبر سال گذشته بدین سو در ادامه نسل کشی بیش از 33,000 غیر نظامی در غزه با نقض حریم سایر کشورها و گسترش ناامنی به اقدامات تحریک‌آمیز در منطقه تلاش کرده است تا توجه جهانیان را از جنایاتش در غزه منحرف سازد. در این اعلامیه همچنان از قول دولت افغانستان از همه کشورهای تاثیرگذار منطقه و جهان خواسته شده است تا برای جلوگیری از گسترش بیشتر بحران تلاش‌ها برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی را تصریح بخشند. قابل یادآوری است که ایران شب گذشته در عکس‌العمل به بمباردمان بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق پرداخت که به کشته شدن چند تن از مقامات ارشد حکومت جمهوری اسلامی ایران در آنجا منجر شد. ایران از همان هنگام در مورد انتقام گرفتن از این حمله حرف می‌زد که بالاخره شب گذشته آن را عملی ساخت. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان. وزارت خارجه
وزیر امور خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از منافع مشروع خود در برابر هر گونه تجاوز جدید تردید به خود راه نخواهد داد.
پس از حمله اول اپریل رژیم نسل کش اسرائیل به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق به عنوان بخشی از خاک ایران و به شهادت رسیدن 7 نفر از مستشاران قانونی کشور و واکنش نشان ندادن سریع جامعه بین المللی به این اقدام غیرقانونی، صبح روز یکشنبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با فیر پهپاد و موشک به سوی سرزمین‌های اشغالی اقدام به تنبیه این رژیم متجاوز کرد. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد نیز اعلام کرد اقدام نظامی ایران بر اساس بند 51 منشور سازمان ملل متحد در خصوص دفاع مشروع در پاسخ به تجاوز رژیم صهیونیستی به اماکن دیپلماتیک ایران در دمشق بوده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در واکنش به عملیات متقابل ایران ضد رژیم صهیونیستی نوشت اعمال حق دفاع مشروع نشان دهنده رویکرد مسئولانه ایران نسبت به صلح و امنیت منطقوی و بین المللی است. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با هشدار به سردمداران آمریکا گفت که اگر در حمایت از رژیم صهیونیستی مداخله کنند تمام پایگاه‌ها و منافع آنها اهداف عملیاتی نیروهای مسلح ایران محسوب می‌شود. امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به عملیات موشکی و پهپادی ایران با تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی و بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق افزود که سازمان‌های بین‌المللی باید ذیل بند 7 منشور سازمان ملل متحد به مجازات رژیم صهیونیستی می‌پرداختند، اما به دلیل قصور و اهمال آنها از یک سو و مطالبه عمومی ملت بزرگ ایران از سوی دیگر، نیروهای مسلح ایران رژیم صهیونیستی را تنبیه کردند. سرلشکر موسوی هشدار داد اگر رژیم نامشروع صهیونیستی بخواهد بر اقدامات تجاوزکارانه خود اصرار کند، این بار با مجازات سنگین‌تر و سخت‌تر مواجه خواهد شد. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد اگر سردمداران آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی بخواهند ورود و یا مداخله کنند، تمام پایگاه‌ها و منافع آنها به خصوص پایگاه‌هایی که از آن به عنوان مبدا ضد جمهوری اسلامی ایران اقدام نظامی صورت بگیرد، اهداف عملیاتی نیروهای مسلح ایران محسوب می‌شوند. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل هم گفت که فروپاشی رژیم صهیونیستی قریب الوقوع است. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل، روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس با تبریک و تسلیت شهادت پسران و تعدادی از اعضای خانواده‌اش در حملات رژیم نسل کش اسرائیل به بارکه غزه افزود که مقاومتی که فلسطینیان در بیش از 6 ماه گذشته انجام دادند در طول تاریخ مبارزات معاصر و متأخر فلسطین بی‌نظیر است. ولایتی با محکوم کردن حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه گفت اقدام شجاعانه و مدبرانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حمله موشکی و پهپادی بر رژیم اشغالگر اسرائیل موجب رسوایی کشورهای غربی و حامیان رژیم پوشالی صهیونیستی شد که در طی سالهای پس از جنگ اول و دوم جهانی سعی کردند از رژیم صهیونیستی یک قدرت منطقوی بسازند، اما با حرکت دفاعی قاطع و کوبنده نیروهای مسلح ایران هیمنه ساختگی صهیونیست‌ها شکسته شد. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل تصریح کرد مجموع اقداماتی که در ماه‌های اخیر توسط فلسطینی‌ها و حامیان آنها در جبهه مقاومت انجام شد نشان دهنده یک تحول اساسی در تاریخ مبارزات اسلامی است و نشان داد که اقتدار روزافزون جبهه مقاومت در منطقه یک واقعیت انکارناپذیر است. حزب الله لبنان حمله موشکی و پهپادی ایران بر رژیم صهیونیستی را تهاجم بی‌نظیر و بی‌سابقه خواند. جنبش حزب الله لبنان در بیانیه‌ای تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران با وجود همه تهدیدها و فشارها از حق طبیعی و قانونی خود استفاده و با شجاعت بی‌نظیر، درایت و درک عالی از اوضاع منطقه و جهان وعده پاسخ قاطع بر رژیم نسل‌کش اسرائیل را عملی کرد. حزب الله لبنان تاکید کرد اهداف سیاسی و راهبردی بلندمدت حمله موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل به مرور زمان نمایان و مرحله جدیدی در مسئله فلسطین و مقاومت با دشمن صهیونیستی ایجاد خواهد شد. خبر دیگر این که شیخ حسین دیهی جانشین دبیرکل جنبش الوفاق بحرین هم عملیات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران بر رژیم صهیونیستی را پیروزی، عزت و سربلندی مسلمانان دانست. نایب رئیس پارلمان عراق هم پاسخ موشکی و پهبادی جمهوری اسلامی ایران به رژیم صهیونیستی را حق طبیعی و مشروع این کشور خواند. محسن المندلاوی نایب رئیس پارلمان عراق گفت طبق قوانین بین المللی پاسخ ایران به حمله اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق حق طبیعی و مشروع این کشور بود. فیصل المقداد وزیر امور خارجه سوریه هم در گفتگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران با محکوم کردن تجاوز رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق گفت پاسخ ایران اقدامی مشروع و در راستای دفاع از خود بود. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری.
اولین سرویس خبری صبحگاهی را شنیدین و ما در ادامه با تقدیم این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. پس از اعلام برنامه ها نخست از اطفال عزیز دعوت خواهیم کرد که و مدت 15 دقیقه با برنامه خودشان شاپرک همراه شوند. عزیزان دوستدار برنامه قند پارسی برنامه را در ساعت 8:30 دقیقه میتونن و مدت 20 دقیقه همراهی کنند. برنامه صحی و بهداشتی زروان امروز در ساعت 8:50 دقیقه پیشکش شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 9:25 دقیقه ایرانگشت میتونن همراهی کنین. سپس در ساعت 9:40 دقیقه فروپاشی از درون را تقدیم شما میکنین که مدتی برنامه 20 دقیقه است. در ساعت 10 سرویس خبری این ساعت را خواهید شنید. پس از خبرها برنامه زنده با زندگی تقدیم شما خواهد شد و مدت 70 دقیقه. در ساعت 11:30 دقیقه وادی نور تقدیم علاقه‌مندان این برنامه خواهیم کرد. در ساعت 12 سرویس خبری این ساعت را خواهید شنید. پس از خبرها برنامه زنده و تحلیلی انعکاس تقدیم شما خواهیم کرد که این برنامه آخرین برنامه در بخش صبحگاهی است. همراهان عزیز و گرامی، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک میتونن صدای رادیو دری روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز، هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام و خوبی دریافت کنند. همراهان همیشگی رادیو دری، لطفاً رادیو خودتان را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدیدش یعنی @radiodarimashhad دنبال کنین. اگر به فضای مجازی دسترسی دارین میتونین به نشانی سایت رادیویتان برین parstoday.ir/dari. در این نشانی در زمان نشر برنامه‌ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو برنامه‌های گوناگون نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت.
اگر میشد صدا را دید چه گل‌هایی، چه گل‌هایی که از باغ صدای تو
به هر آواز می شود. اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری
صدای همدلی.
صدای
همدلی.
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
ای خدای مهربان، هر کاری با نام تو زیباست. امروز هم نام تو را زمزمه می کنیم و از تو کمک می خواهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بهترین کلام است تا دوستی ها شروع شود. سلام یعنی لبخند تقدیم تو دوست عزیز. سلام و سلام و سلام. از حال احوالتان بر ما بگوین. جانتان جور است؟ دلتان شاد است؟ الهی که همیشه خوب و خوش و شاد باشین، سالم باشین و صحتمند. ما با شما باز همراه هم شدیم در برنامه شاپرک. میخواییم 15 دقیقه لحظات شادی در کنار هم داشته باشیم. ما را تنها نگذارید. همه ما در طول زندگی ما به چیزای نیاز داریم. وقتی خرد هستیم نیازمندی ما یک رقم است. وقتی هم کلان میشیم یک رقم دیگر نیازمند هستیم. مثلا شما وقتی که 6 ساله، 7 ساله، 9 ساله یا 10 ساله هستین، با کالا، بود، همبازی، سامان بازی، مکتب، غذای خوب نیاز داریم. نیاز دارین که ساعتی در روز در کنار خانواده باشین و چند ساعتی هم در کنار دوستایتان. اما یک طفل شیرخوار نیازش با شما فرق میکنه. او تنها به مادرش شیر و خواب و استراحت نیاز داره. به همین ترتیب نیاز یک آدم کلان هم با شما و حتی با یک آدم کلان دیگه فرق میکنه. گاهی یک آدم کلان نیاز به کمک از هر لحاظ داره. شاید بیکار است و نیاز به کار داره. شاید خودش و خانوادهش نیاز به مواد غذایی داره. شاید از لحاظ مالی دچار مشکل است و نیاز به کمک داره. شما با انسانهایی که نیازمند هستن چه قسم برخورد میکنین؟ چطور با اونا رفتار دارین که اونا جگرخون نشن، ناراحت نشن و نیازهایشان هم برطرف شوه؟ نمایش امروز بشنوی.
موسیقی
بابا، مریم چرا نرسیده؟ بخی ناوقت شد. مادرش خو میگفت 10 دقیقه از خانه برآمده. باش که از کلکین سیل کنم. ای خدا، شاید که در کوچه باشم. ای اونه در سر کوچه استاد شده، همراه یکی گپ میزنم. باش که صدایش کنم. مریم، مریم جان، مریم چی میکنی؟ او دختر اونجا چی میکنی؟ بیا. آن آمد، برم دروازه رو باز کنم.
بیبی جان پریشان شده؟
آ دخترم، گفتم کجا شدی؟ با مادرت تلفن کردم، گفت که 10 دقیقه که از خانه برآمدی. رای خانه ما و شما هم خودقدر دور نیست دیگه.
راستش بیبی جان سر کوچه بودم.
آ دخترم، دیدم که اونجا استاد هستی. چی گپ شده بود؟ کدام جنگ و جنجالی شده بود؟
نی بیبی جان، راستش سر کوچه دیدم که خانومی کده طفل شیشته.
تو هم که طفل ریزه خوش داری، حتما مصروف بازی کدو شدی ها؟
نه بیبی جان، او طفل هیچ شیمه نداشت، رنگ و روش زرد بود.
خو خیلی کدام آدم نیازمند بودم.
بله بیبی جان، از سر روشن معلوم بود که بسیار گشنستن.
ای بابا، چقدر جگرخون شدم.
کارم درست نبود که اونجا استاد شدم و طرفشان سعی کنم، اما به این فکر میکردم که چه کمکی باید بکنم.
آفرین دخترم.
چرا آفرین؟ من خود کاری نکردم.
آفرین به این خاطر که در ذهنت به دنبال کمک به اونا بودی.
تشکر. حال بیبی جان، به نظرتان چی کدم میتانه؟
دخترم، من یک ذره سوپ ماندم برپخته شدن، به خیالم که تیار باشه. میخوای یک ذره سوپ در کاسه بکشم در پتنوس بانم؟ از خیرتون امور ببر برشان بتیا. یک دقیقه صبر کن که من پتنوس تیار کنم، تو ببر بازم رای هم گپ میزنیم.
جان چقدر خوش شد، او خانم تیزی کده سوپا به بچهش داد.
میدونستم که خوش میشم.
باز من میرم پتنوسم میگیرم. نیم ساعت دیگه.
نیم ساعت دیگه همراه هم دیگه میریم. باید خودم از نزدیک جویای احوالشان شوم، ببینم که چی کدم ایتانم.
یعنی دیگه میخواین برشان سوپ ببره؟
نه دخترم، باید یک کمک اساسی درست برش بکنیم. به هر حال او خانم نیازمند است، باید کمک کنیم که اگه خانه نداره صاحب خانه شوه، یک جای مصروف کار شوه که بتونه خرج زندگی خود پوره کنه.
بیبی جان نکنه شما و خانوم هم میشناسه؟
نه جان بیبی خود، من خو هنوز ندیدیم شا. چطور؟
به این خاطر که فکر کردم حتما آشناس برتون که میخواین اقه کمکش کنه.
نه دخترم، آشنا نیست، اما همه ما آفریده خدا جان هستیم. یادت باشه که همه مسلمان ها با هم برادر هستن. خودتو علی خوار بیادر هستین. اگه یک اتفاق بد بر علی خدای نخواسته بفته، چه حالی پیدا میکنی؟
خب بسیار جگرخون میشم. کوشش میکنم که هر رقم شده اون مشکلش حل کنم.
آفرین به تو. ارتباط بین مردم مسلمان هم دقیقا اینمی قسم است. مثلا اگه بر کسی اتفاقی بفته، ما به عنوان یک مسلمان وظیفه داریم که او مشکل اگر در حد توان ما هست حل کنیم. باید به کمک او شخص بریم و تا جایی که در توان ما هست غم و اندوه از اون نفر پاک کنیم.
بیبی جان ما همیشه باید کارهای خوب انجام بده؟
معلوم است که همیشه باید هوش ما به نیازمندان باشه، کارهای خوب انجام بده، اما گاهی اوقات ای توجه بیشتر میشه.
مثلا چه وقتایی؟
مثلا مریم جان، ماه رمضان که ازش تازه بیرون شدیم، فرصت خوبی بود که ما مختشویم به انجام کارهای خوب و نیک، مثل اینمی کمک به نیازمندان، تا ما بعد از ماه مبارک هم به دیگران کمک کنیم. مثل همین لحظه که میخواییم بریم و بخیر به امی خانم و تفلکش کمک کنیم.
چقدر خوب.
بله، انشالله که بتانیم یک کاری برش انجام بدیم. حال نزدیک اذان است جانب بی خود. بخی وضو بگی، تیار شو که بریم اکثر مسجد، هم نماز خدا بخونیم، هم بعد از نماز امرای امو خانمایی که در مسجد هستن و جمع میشن یک مشوره کنیم، ببینیم که چی کار میتونیم بر از این مادر و طفلش انجام بدیم که بخیر زندگی یکش رونق بگیره.
بچش
دوستای عزیزم، برنامه شاپرک با شماست و از این که تا این لحظه همراه ما هستین از شما تشکری میکنیم. نازنینا، امروز خدا رو شکر دوستای عزیزم فرصت داریم و ما میخواییم دوتا پیامک بخونم. پیامک اول از طرف دختر نازیست به نام الهام جان که از شهر هرات بر ما پیامک روان کرده و گفته: سلام خاله جان، ما بابا جانم در کوچه من مسئول یک صندوق است که ماهانه هم کوچگی من با او صندوق پیسه مندازن. آخر ماه که میشه بابا جانم پیسه را جمع میکنه و به یک فرد نیازمند کمک میکنه. خاله جان میخواستم بگویم مام ایما پیسه خودمه در این صندوق انداختم تا در این کار نیک سهم بگیرم. آفرین به تو الهام جان و آفرین به بابا جانت و هم کوچگی خوب و مهربانت.
شاپرک.
خب شاپرک هست و پیامک دیگه از طرف میسم جان، ای دوست از منم در هرات زندگی میکنه، نوشته کرده که: خاله جان سلام، من مامایم کتاب فروشی دارم. من هر وقت که فرصت کنم به کتاب فروشی ماما جانم میرم و خیلیم کتاب خوش دارم. دلم میخواد کلان که شدم رقم ماما جانم کتاب فروش شوم. تشکر میسم جان، کتاب فروشی یکی از شغلای مورد علاقه مام هست. موفق باشی عزیزم. نازنینا تشکر از شما که امروز هم در کنار ما بودین. شادی و سعادتمندی شما را از خدا جان میخواییم. تا فردا که باز میایم به خانه ایتان، خدای خوب یار و نگهدارتان.
زبان و ادب فارسی برای علاقه‌مندانش یک گنجینه شگفت‌انگیز و دوست داشتنی است. آثاری خواندنی و شنیدنی که قند را در دل آدم آب می‌کند. حلاوتی که ریشه در جان انسان می‌تواند. قند فارسی را پیشکشتان می‌کنیم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبند همه توتیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
باز با گلشن بیا، آب رخ گل بریز، شانه با کاکل بزن، نکهت سنبل بریز. سوخته را سوختن آب حیات است و بس، آتش پروانه را بر سر بلبل بریز. سلام دوستان، با قند پارسی با شما هستیم. فصل بهار، سیر گل و گلشن و شعر باز با گلشن بیا در ذهن تداعی می شود. شعری از شایخ جمال، شاعر متأخر افغانستان.
گلشن بیا، آبی روحی گل بریز، شانه با کاکل بزن، نگهت سنبل بریز. شانه با کاکل بزن، نگهت سنبل
عزیزانی که با موسیقی افغانستان سر و کار دارند و آهنگ‌های آوازخوانان معروف کشور را خواندند، حتماً این آهنگ را شنیدند، یا با صدای ساربان، یا با صدای استاد سراهنگ، یا با صدای دیگر آوازخوانان. از شعرهایی است که شمار زیادی از خوانندگان افغانستان آن را خواندند و ما باز نمونه‌های از آنها را پخش خواهیم کرد. اما ابتدا قدری از این شاعر خوش سخن ولی نسبتاً گمنام بگوییم. غلام حضرت شایخ جمال در سال 1275 شمسی به دنیا آمد و از نوجوانی به شعر سرودن آغاز کرد. مدتی به شغل معلمی اشتغال داشت، ولی بیماری‌های لاعلاجی که با آنها مبتلا شد توان ادامه این شغل را از او گرفت. او به بیماری چشم مبتلا بود و در یکی از شعرهایش که استاد محمد حسین سراهنگ هم آن را خوانده است، اشاره‌ای به بیماری چشم می‌بینیم. ای که در چشمم دوا انداختی، اندکی از خاک پا انداختی، ساخت روشن چشم نابینای من، خوب کردی، توتیا انداختی. شایق شاعری بود درویش مسلک با یک زندگی بسیار قناعت‌آمیز. گرایشی به طریقت عرفانی نقش بندی داشت که در افغانستان بسیار رواج دارد. از این جهت بسیار با دو شاعر دیگر هم عصر خود نزدیک است، یعنی صوفی غلام نبی اشقری و استاد حیدری وجودی. این همنشینی در آثار این شاعران هم بازتاب داشته است. به طوری که صوفی اشعری بارها از شایخ جمال در شعرش یاد می کند. گردیده شاعر از اثر صحبت اشعری، شد عمرها به شایخ و بیتاب آشناست. و جالب است که شایخ نیز گاهی در شعرهایش از اشعری و بیتاب و دیگر شاعران اسم برده است. نیست تنها شایخت بیتاب غم چون اشعری، قاری بسمل ز فرحت نیز چون گویا گذشت. که اینجا نام چند شاعر و ادیب را در یک بیت می‌بینیم: شایخ، بیتاب، اشعری، قاری، بسمل، فرحت و گویا. اتفاقا سبک شعری شایخ و اشعری هم خیلی به هم نزدیک است. هر دو شعری روان و صمیمی دارند، با اندک برخورداری از مکتب هندی، ولی برخلاف دیگر کسانی که در آن سالها پیروی مکتب هندی می کردند، شعرشان خیلی بیدل زدن نیست. در مقابل شعریست روان، لطیف و برخوردار از عبارتهای محاوره. از مرگ من به یار جفاجو خبر نرفت، از ترس جان به کوچه او نام بر نرفت. شد آبیار مزرعه ناامیدیم، شکر خدا که گریه ما بی اثر نرفت. ای مردمان، عیادت بیمار سنت است، یوسف چرا به دیدن چشم پدر نرفت؟ همچنین در شعرهای شایخ استفاده از عناصر محیط و زندگی بسیار دیده می شود، به خصوص در شعرهای اجتماعی و انتقادی او که در دیوانش نمونه های قابل توجهی دارد. تا هست در دوایر افراط رشوه‌خواری، در راه نهضت ملک بی جا کشند خاری. ای نخل کامرانی بشنو نصیحت من، عمری کن استراحت سالی علاقداری. شایق به اهل غیرت از دست رنج و همت، خوشتر ز صد پلاو است نان جو و جواری. یک وجه شباهت دیگر شایق جمال و صوفی اشعری در این است که شعرهای هر دو در میان آوازخوانان افغانستان بسیار رایج بوده. علاوه بر غزلی که در این برنامه مورد بحث ماست، چندین آهنگ دیگر نیز با شعرهای او خوانده شده است، از جمله آهنگهای ای که در چشمم دوا انداختی و اگر آن چشم شیرافکن شرابی است و دل اگر مایل خدا گردد و بسته ای دل به زلف یار شدی. علاوه بر اینها بعضی تک بیت های معروفی که استاد سراهنگ در میان آهنگ های خود می خواند نیست از شایخ جمال است، از جمله این بیت: زاهد هزار بار نگفتی که می بد است، ما هم به گفته تو گرفتیم می بد است. خب دوستان، حالا برگردیم به غزل اصلی این برنامه که شاید بشود گفت معروف ترین غزل شایخ است، و البته یکی از دلایل شهرت آن نیز همین است که به وسیله آوازخوانان افغانستان بسیار خوانده شده است. باز به گلشن بیا، آب رخ گل بریز، شانه به کاکل بزن، نکهت سنبل بریز.
سوخو ترام سوخو تن آوی یا کن سبل، سوخو ترام سوخو تن آوی یا کن سبل، آتش پروان را بر
سر بلبل بریز آتش پروان را بر سر بلبل بریز
باز با گلشن بیا
دوستان عزیز، درباره شیخ جمال، یکی از شاعران افغانستانی که گمنام مانده ولی بسیاری از شعرهای او با وسیله آوازخوانان افغانستان خوانده شده، با شما صحبت کردیم. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه قند پارسی و بخش کارگاه شعر، صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه.
کارگاه شعر.
شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام عرض میکنم. یکی از بحث‌های خیلی داغی که توی جلسات ادبی معمولاً هست، حالا توی جلسات جوانها و دانشجوها شدیدتره، اینه که رسالت شاعر چیست؟ ببینید، اصلش این است که شعر هیچ رسالت خاصی نداره. شعر مثل بقیه آثار هنری کارش آفریدن زیباییه. ممکن است که به ضرورت تحولات اجتماعی، به ضرورت تحولات فکری شعر عهده‌دار چیزی شده باشه گاهی. مثلا فرض کنید که در موقع جنبش‌های انقلابی و سیاسی مثلا شعر بار انتقال معنا، انتقال پیام رو مثلا به عهده میگیره، یا مثلا یه دوره شعر فارسی کارش تعلیم بوده، یه دوره دیگه مثلا بیشتر شعر حماسی مثلا اهمیت داشته به خاطر اینکه ملیت دوباره داشته، مثلا هویت ملی داشته، دوباره شکل میگرفته. اما هیچ کدوم اینها رسالت شعر نیست. شعر در واقع در صورت کمالش کاریست برای زبان و برای جهان تازه‌ای که بیشتر روی کرد زیبایی داره تا روی کرد انتقال پیام. در واقع شعر انگار که یک اسب زیبایی است که یه موقعی حالا مجبور شده که مثلا بار دیگران رو هم بکنه، یک روز بار عرفان رو، یک روز بار سیاست رو، یک روز بار مثلا حماسه و تعلیم را، و به همین ترتیب هم اون وقت توجه ها بیشتر به اون بار بوده. اومدن هر وقت درباره شعر حرف زدن، مثلا بیش از اینکه درباره خود شعر حرف بزنن، درباره عرفان حرف زدن، یا درباره مثلا شرایط سیاسی نمیدونم عصر مشروطه مثلا حرف زدن، و خود شعر این وسط فراموش شده. اتفاقا وقتی که ما این بارها رو از روی شعر برداریم و شعر کارش آفریدن زیبایی باشه و سخن گفتن از زندگی، اون وقت زیبایی های این اسب بیشتر نمایان میشه و اون بارها هم با چیز دیگری بالاخره هم میشه دیگه. مثلا با این رسانه های جدید اون بارها هم به مقصد خودش میرسه، تو فکر میکنم ساده تر هم باشه و مناسبتر. مثلا فرض کنید برای مناظرات سیاسی طبعا زبان نثر بهتره، برای تعلیم و تربیت طبعا زبان نثر بهتره از اینکه مثلا ما از زبان شعر استفاده کنیم. یه روزگاری به هر حال ناگزیر بوده دیگه، برای اینکه رسانه دیگری نبوده شعر رسانه اصلی شده و بار رسانه های دیگر رو بر دوشش گذاشتن.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریا پارسی،
معجزه بر دوش می کشد رو بر مراد.
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آیینه‌دار عالم بالا
تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاست پارسی.
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحا پارسی،
عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست
را، مقاصله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. سپاس از استاد اسماعیل امینی، تشکر از همراهی شما دوستان. تا پایان برنامه، تا فرصتی دیگر، بدرود.